بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. چنان که عزیزان مستحضر هستند، عنوان برنامه‌ای که مقرر شد در پایان این جلسه خدمت عزیزان عرضه بکنم، قرآن به مثابه مرجعی برای زیست تمدنی است. البته توجه دارم که چنین عنوانی بسیار گسترده است و پرداختن به اون به صورت جامع کاری آسان نیست، بلکه میسر نیست، اما میکوشم به کوتاهی طی 3 مقدمه و 4 مبنا عرض خودم رو تقدیم عزیزان بکنم. البته سپاس ویژه دارم از یکایک که دستندرکاران محترم برنامه و عزیزانی که با دغدغه‌مندی به برگزاری چنین نشستی روی کردند و امیدوار هستم آنچه عرضه می شود مفید فایدتی باشد. 3 مقدمه کوتاه رو عرض می کنم، گرچه هر یک از این مقدمات خود می تواند مبنای بحثی جدی باشد، اما چون مفاهمه بیشتر این گفتگوی من رو ایجاد میکنه، به ناچار به اختصار به اونها اشاره میکنم. مقدمه اول اینه که وقتی سخن از رویکرد تمدنی یا زیست تمدنی به میان میاریم، باید توجه داشته باشیم که مرادمون اون امکان همزیستی همگرایانه مسالمت آمیز حد اکثری انسان ها با یکدیگر است، یعنی اون نوعی از زندگی که چنین امکانی رو برای همه انسان ها در یک جامعه فراهم میکند، چنان که از خود معنای واژگانی اون چنین چیزی استخراج می شود. نکته دوم و مقدمه دوم بنده اینه که گرچه در نگاه اولیه رویکرد دینی رویکردی انحصاری و مبتنی بر چارچوب ایدئولوژیک هست، اما در دیانت اسلامی ما با معنای فراختری مواجه هستیم. به بیان دیگر عموماً چنین میگویند که آیا دین با زیست تمدنی به معنای تمدن معیار و تمدن مطلوب آیا سازگاری دارد یا نه؟ شاید طرح این پرسش اندکی برخی از عزیزان رو بگزد و لازم باشه تفسیر و تبیین بیشتری در باب اون داشته باشم، ولی صرفاً اشاره میکنم همونطوری که همگان استهزار دارن، دین در یک چارچوبه خاصی و پیروان ویژه‌ای رو طلب می کند. طبیعتاً این پرسش پدید می آید که آیا می توان در بستر زیست دینی به رویکرد تمدنی اندیشید یا نه، یا به بیان دیگر آیا زیست دینی با زیست تمدنی قابلیت جمع رو پیدا می کند یا نه. من در مقدمه دوم به عنوان پیش فرض دارم اون رو اتخاذ می کنم و از آن می گذرم، به این معنا که در دیانت اسلامی آموزه هایی که وجود دارد به شدت نگاه کلان نگرانه درش وجود داره، یا به تعبیر خود بنده رویکردی تمدنی در آن هست. مقدمه سوم بنده مکمل مقدمه دوم هست، به این معنا که خطابهای قرآنی رو وقتی ما نگاه میکنیم، گرچه پاره از اونها به مؤمنان نظر دارد، اما واقعیت اینه که دسته از خطابات قرآنی به اهل کتاب نظر میکند که جامعه دینداران در مفهومی کلانتر از اسلام هست، و در پاره از خطابها انسانها مخاطب قرآنی قرار گرفتن. بنابراین آنچه در دیانت اسلامی از منظر حیات اجتماعی قابلیت برداشت رو داره اینه که در قرآن انسان نجات یافته، یا بر اساس آموزه های قرآنی انسانی که تبعیت از دیانت می کند مقصد و غایت درستی رو دنبال می کند، اما هرگز این به معنای این نیست که برای چنین انسانی از نظر اجتماعی و تمدنی امتیاز ویژه‌ای در نظر گرفته بشود. بنابراین بر این نکته و بر این مقدمه سوم میخوام پافشاری بکنم و توجه بیشتر عزیزان رو جلب بکنم که خطابهای قرآنی اگر به مؤمنان یا به اهل کتاب نظر دارد، اون جنبه های پاداش های اخروی یا به تعبیر دیگر هدایتیابی اونها رو نظر دارد، و آنجایی که از عامه انسان ها سخن میگوید اون وجه تمدنی قرآن هست، یا به تعبیر دیگر نگاهی معطوف به حیات اجتماعی و تمدنی دارد. با این سه مقدمه چهار مبنای اصلی تمدنی رو در قرآن من بیان می کنم که چهار نکته مهم بحث بنده است و طبعا با بیان اونها عرائض خودم رو به پایان می برم. وقتی ما به روح اسلام یا روح حاکم بر دیانت اسلامی نگاه می کنیم، شاید بتوانیم اون رو در همین کلمه اسلام معنا بکنیم، یعنی اینکه سلم، آرامش و پذیرندگی در قبال هستی رو به انسان توصیه می کند، یا به تعبیر دیگر برایند زیست مسلمانی یا زیستی که اسلام انسانها رو به سوی آن می خواند چیزی جز سلم و پذیرش همدیگر نیست، و طبعا پذیرش همدیگر به پذیرش خداوند هم می انجامد. بنابراین روح اسلام، یا به تعبیر یکی از نویسندگان تمدن اندیش ژاپنی، آنچه به مثابه تمدن اسلام قلمداد می شود، همون سلم یا پذیرندگی یا تسلیم بودن در مقابل دیگری و در مقابل خداوند است. البته تسلیم بودن به معنای این نیستش که انسان از خودش اراده‌گری و معرفت ورزی نداشته باشه. خب البته این بحثی که باید در جای دیگر به اون پرداخت و جنبه های مختلف اون رو گشود. آنچه من به عنوان مبانی فکر اسلامی در رویکرد تمدنی میتوانم برش پافشاری بکنم چهار اصل است. اصل اول که شاید مهمترین و پایه‌ترین آموزه دینی است و اساس تفکر اسلامی رو در این عقیده میتوان پیدا کرد، یا در این داده میتوان پیدا کرد، مقوله توحید خداوند است. همه ما استحضار داریم که اسلام خدا را برای آدمیان نیاورده است. هیچ انسانی شاید نبود و نیست که به گونه خدایی در زندگی خودش نداشته باشه. حتی بت پرستان هم خدایی در زندگی خودشون داشتن، بلکه خدایانی داشتن. آنچه اسلام آورده است مقوله یگانگی خداوند است، یعنی یک خدا وجود دارد، اون هم با ویژگی های خاصی که در آموزه های دینی بهش اشارت شده است. خب این چه پیام تمدنی دارد، یا اون پیامد تمدنی این عقیده چه چیزی است؟ آیا این به نفع خداست؟ یعنی اگر ما معتقد باشیم خدا دوتاست، ضربه‌ای به خداوند زده ایم، یا نه این نگاه در حیات تمدنی و اجتماعی انسانها آثار مخرب و ضرر آفرینی دارد. واقعیت اینه که این دومی است. یعنی چی؟ یعنی پذیرش دو خدا و قرار دادن یه خداوند در کنار خدای باری، این به معنای اینه که بندگان این خدایان هم دارای رتبه ها، درجه ها و مراتب مختلفی خواهند بود، و طبیعتاً به اقتضای این تعدد خدایان، به اقتضای این تعدد بندگانی که پدید می آید، حقوق متفاوت و متمایزی هم در جامعه ایجاد خواهد شد، و این چیزیه که با زیست تمدنی سازگاری ندارد. لذا در قرآن به صراحت آمده است همه گناهان بخشوده می شود الا شرک به خداوند. یعنی اگر کسی برای خداوند شریکی بیاورد، این قابل بخشودن نیست. یعنی چی قابل بخشودن نیست؟ یعنی که پیامدهایی رو در حیات انسانی ایجاد میکنه که عملا به فروپاشی زیست آدمیان میانجامد. این اصل اول. پس اصل یگانگی خداوند، قرآن و اسلام نیامدند خدایی را برای ما بیاورند. خدا برای همه آدمیان وجود داشته است، بلکه آنچه در اینجا اهمیت دارد وحدانیت و یگانگی اون خداوند است و نفی هر گونه شریکی که میتواند در کنار خداوند قرار بگیرد. اصل دوم و نکته دوم اصل کرامت انسانیه که در عبودیت معنا پیدا میکند. به این معنا که انسان در نگاه قرآنی دارای کرامت و ارزش ذاتی است. این انسان دارای کرامت و ارزش نباید به هیچ وجهی و به هیچ گونه‌ای شکسته بشود کرامت او و خرد بشه، و به تعبیر دیگر شأن و شخصیت انسانی انسان زیر سوال برود. این در کجا خودش رو میدهد؟ در عبودیت و توحید در عبادت. یعنی تنها یک پدیده است که صلاحیت دارد آدمی در قبال او کرنش بکند و اون هم خداوند یگانه هست. بنابراین هر گونه کرنشگری دیگری در زندگی آدمی منفی و منفور است و انسان حق ندارد در مقابل دیگری، در مقابل طبیعت، در مقابل هر چیز دیگری که تصور می شود، حق ندارد کرنش داشته باشه یا به عبادت برخیزد. بنابراین این اصل دوم اصلی است معطوف به کرامت و ارزش ذاتی انسان. انسان به حکم انسان بودن، به حکم جایگاه و اعتباری که دارد، به حکم شخصیت و کرامتی که ذاتاً در او نهاده شده است، چنین وظیفه‌ای ندارد در قبال دیگری، چه هم نوعان خودش چه چیزهای دیگر، کرنش بکنه، الا خداوند که حاکم مطلق هست. اون هم با تعریف خاصی که باز میتوان از قرآن اون رو استخراج کرد. این نقطه یا اصل دوم یا مبنای دوم زیست تمدنی اسلامی است. بنابراین هر زمانی و در هر دوره‌ای اگر این اصل دچار خدشه بشود، مطمئناً آنچه حاصل می‌شود با داده‌های اسلامی قابل انطباق نخواهد بود، یا به تعبیر دیگر در سنجه آموزه‌های دینی نمره منفی خواهد گرفت. اصل سوم اصل برابری انسان است. همونطوری که در اصل دوم بیان شد، کرامت انسانی یا ارزشمندی ذاتی انسانی برای همه آدمیان است، نه برای قشر خاصی. خب اگر ما چنین چیزی رو فهم کردیم، طبیعتاً هیچ انسانی بر انسان دیگر برتری انسانی پیدا نمی کند. این البته منافی با امتیازهای اخروی اون فرد نخواهد داشت. این البته منافی با هدایت پذیری عده‌ای و ناهدایت شدگی دست دیگر ندارد. انسانی که به دیانت اسلامی تن می دهد، طبیعتاً این هدایت می شود و نفس هدایت یابی امتیاز است، نه اینکه اگر هدایتی پیدا کرد و مؤمن به خداوند شد، پس به لحاظ اجتماعی و حیات جمعی دارای امتیازاتی می شود. نه، حیات جمعی و زیست اجتماعی برای همگان مقتضی برابران زیستی است و این هم در رویکرد انسانشناسی قابل اثبات و دفاع است، هم در رویکرد معرفتی، که من فرصت نمی شود این دو جنبه رو بهش بپردازم، در عین اینکه از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخوردار هست. پس اصل سوم اصل برابری انسان هاست در برخورداری از حقوق و نعمات اجتماعی و در زندگی اجتماعی که درش قرار میگیرن و هیچ فردی بر دیگری برتری نمییابد. البته این نفی میکند ارزشهای انسانهای هدایت یافته رو و نه نفی میکند اون امتیازاتی که بر اساس ضرورتهای اجتماعی برای انسانها در نظر گرفته میشود، برای انسانها، نه برای قشر خاصی یا برای گروه خاصی یا برای ملیت خاصی یا حتی برای امت خاصی. از نظر حقوق اجتماعی برابری اصل سومی است که پشتوانه قرآنی اون به فراوانی قابل جستجوست. و نکته چهارم یا مبنای چهارم اصل صلح، که اساسا اسلام از همین واژه گرفته شده است، یا حداقل یکی از الزامات دیانت اسلامی رو میتونیم همین رو بدیم، صلح. صلح البته در مقابل جنگ نیست. یک نویسنده آلمانی است به نام وایت هد، کتابی دارد تحت عنوان سرگذشت اندیشه ها، در اونجا یه تعریف و بحث بسیار خوبی رو در باب تمدن می کند و یکی از ابعاد تمدنی رو یا یکی از شاخص های تمدنی رو همین یا یکی از ویژگی های مهم زیست تمدنی رو همین صلح می داند. صلح یعنی اینکه انسان سازش داشته باشه با هم در هر چهار رابطه ای که برای آدمی تعریف می شود، یعنی انسان هم در رابطه با خیشتن این صلح و سازش رو داشته باشه، هم در رابطه با خداوند این سلم و صلح و سازش رو داشته باشه، هم در قبال طبیعت چنین باشد و هم در مقابل با آدم‌ها و انسان‌های دیگر. طبیعتاً این چهار اصلی که بیان کردم، یعنی اصل یگانگی خداوند، اصل عبودیت اختصاصی خداوند، اصل کرامت انسانی و که همون عبودیت رو مقتضی می شود، اصل برابری انسان ها و نهایتا اصل صلح، چهار مبنای مهم در اندیشه اسلامی است که به طور طبیعی موجب شکلگیری نوعی از زندگی می شود که قطعا متمایز خواهد شد با زیست ها و تمدن های دیگری که در جهان وجود دارد، و آنچه امتیاز می دهد این تمدن رو بر تمدن های دیگر همینه که در نهایت انسان را به عنوان یک موجود ارزشمند و برابر با یکدیگر و سازشگر با همدیگر معرفی می کند که تنها در مقابل یک خداوند خود رو پاسخگو می داند و نه چیزی دیگر. من کمتر به آیه‌ای استناد کردم، اما پایان صحبت خودم رو به این آیه ختم بکنم که تقریبا همه این مضامینی که عرض کردم رو در همین آیه می توانیم جستجو بکنیم. در آیه 64 سوره آل عمران آمده است که به پیامبر خطاب می شود، قل تعال، قل یا اهل الكتاب، ای صاحبان ادیان مختلف، ای صاحبان کتاب ها، تعالوا، بیایید با همدیگر بر چند مبنای مشترک خلاصه توافق بکنیم، یعنی همراه بشویم، دست از تفرق و جدایی و ستیزگری و ناهمسازی ها برداریم. اون مبانی مشترک چیه؟ اینه که اون چهار کلمه ای که به تعبیری ببخشید چهار کلمه نه، خدا در قرآن آمده است که تعالی و الی کلمتن، بیاین روی کلمه همگان بر اون توافق داریم خلاصه گرد بیاییم و از تفرق بپرهیزیم. اونها چیز اینه که جز خداوند کسی رو پرستش نکنیم، یعنی همون اصالت عبودیت خداوند، و دیگر اینکه شرکی و شریکی برای او قائل نشویم، یعنی همون یگانگی خداوند، و اینکه باز کسی رو، هیچ انسانی رو به عنوان ارباب خودمون قلمداد نکنیم، یعنی هیچ انسانی انسان دیگر رو به عنوان ارباب یا حکمران یا فرمانده برتر انگارانه قلمداد نشود، که اون اصل برابری انسان ها و کرامت انسانی رو در اینجا میتونیم لحاظ بکنیم. و بعد در نهایت در پایان این آیه آمده، اگر کسی چنین چیزی رو نپذیرفت به اونها بگو که خلاصه ما مسلمون هستیم، یعنی ما اهل سازش، اهل صلح، اهل صفا و اهل زندگی مسالمت آمیز هستیم، و این چیزیه که در تمدن برش پافشاری می شود. تمدن یعنی کوشیدن برای ایجاد یک زندگی که همه انسانها بتوانند به مثابه یک خانواده در کنار یکدیگر زندگی بکنند. ما در یک خانواده چگونه زندگی رو دنبال می کنیم؟ در یک خانواده هرگز اعضای خانواده در رقابت با یکدیگر و در جدال با یکدیگر و در ناسازگاری با یکدیگر پیش نمی روند، بلکه همگان یک من هستند، یک خودند. یعنی من با فرزند خودم دو تا قلمداد نمی شدم. اگر من می گویم حقوق من، یعنی حقوق همسر من، حقوق فرزند من و حقوق پدر و مادر من و الاخر، اگر انسان به چنین معرفتی و چنین سلم و صلحی دست پیدا بکند که به تعبیر خواجه نصیر طوسی همه آدمیان، آدمیانی که در عالم وجود دارن، همه اونها به گونه‌ای در این من جای بگیرن، همون چیزی که من به عنوان یک نظریه دارم دنبال میکنم، اون من گسترده انسانی یا گسترده ترین من انسانی، همون چیزیه که به عنوان گوهر تمدن ازش یاد میکنیم. اگر انسان به چنین فهم و درک و شناختی برسد که انسان از آن حیث که انسان است ارزش دارد، چنان که من به همون اعتبار ارزش دارم، طبیعتا نوزیستی تحقق پیدا خواهد کرد که همه در درون آن می توانند به صورت آزادانه، برخوردارانه، برابرانه و کرامتمندانه زندگی بکنند. خیلی متشکرم و پوزش خواهم از تسطیع وقت.